بسم الله الرحمن الرحيم ذات الدين المستقيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. در ارتباط با هرمنوتیک کلاسیک با محوریت آراء شلایرماخر و بیلتای در کلاسات گذشته عمده محورهای اساسی در این مکتب هرمنوتیکی را بحث کردیم. اشاره می کنم به رؤوس مطالبی که در کلاسات قبل در این باره مطرح کردیم. عنوان اول یا در فصل اول از این بحث این بود که هرمنوتیک کلاسیک به عنوان روش شناسی فهم مطرحه و در مقابل هرمنوتیک مدرن که به عنوان هستی شناسی فهم مطرح است. این یک نکته از در حقیقت ویژگی های هرمنوتیک کلاسیک این هستی را ما قبلا بحث کردیم. نکته دوم این بود که در هرمنوتیک کلاسیک علاوه بر این که روش شناسی فهم مطرح است، به فهم از منظر معرفت شناختی نظر می شود. پس اولا هرمنوتیک کلاسیک در مقام ارائه روشی برای فهم درست قایت و رسالت هرمنوتیک کلاسیکی، ارائه یک روش درست برای فهمیدن معنای متن. و ثانیا وقتی که به فهم نگاه میکنه، فهم را به عنوان یک معرفت مورد مطالعه قرار میدهد و باز این در مقابل هرمنوتیک جدید یا فلسفی است که در مقام هستی شناسی فهم نه روش شناسی فهم، و فهم را به عنوان یک واقعیت نه از اون جهت که یک معرفت است، از اون جهت که یک واقعیت است، امری است از واقعیت های هستی مطالعه می کنه. این هم نکته دوم که این نکته اول و دوم خیلی به هم نزدیک هم مکمل بیشونده. نکته سوم که بحث شده این از این بود است که در هرمنوتیک کلاسیک قصد و نیت مؤلف یا صاحب اثر هم در تعین معنا و هم در فهم معنا نقش محوری و تعلیم کننده دارد، و این باز در مقابل هرمنوتیک مدرن هست یا هرمنوتیک فلسفی است که قصد و نیت مؤلف نه در مقام تعین معنا و نه در مقام شناخت معنا نقش تعلیم کننده و محوری ندارد. این هم یک بحث بوده که تازه بحث داده. یکی از مطالبی که بحث شد و چند جلسه ای را هم به خودش اختصاص داد این بود که در هرمنوتیک کلاسیک به خصوص اون گونه که دیلتای مطرح کرده است در هرمنوتیک کلاسیک اونگونه که دیلتای مطرح کرده متافیزیک قایب است، حضور نداره در معنا و در فهم معنا، نه در تعین و تفهم معنا و نه در فهم معنا، متافیزیک مطرح نیست. یعنی مبانی متافیزیکی و جنبه های متافیزیکی حضوری نداره. حالا البته این الزاماً به معنی انکار متافیزیک نیست، یعنی ملحدانه باشه، بلکه در مقام شناخت یا در مقام تبیین معنا برایش نقشی قائل نیستند. اگر خاطرتون باشه عرض کردم که مثلا آقای شلایر مافر خودش یک دیندار ملحد نیست، مؤمنه، به وجود خداوندم اعتقاد داره، اما ایشان در بحث هرمنوتیکی این مبنا یا به این جنبه توجهی نداره، کما اینکه ایشون در مقام تبیین دین به شریعت هم وحی را به عنوان یک امر تراسوی تجربه های انسانی معتقد یا ملتزم نیست. نه اینکه وحی را منکره، اما تفسیر متافیزیکی ازش ارائه نداره، بلکه وحی را یک امر ناسوتی، یک امر بشری تبیین کرده که تجربه دینی اصطلاحا میشه در تجربه دینی. این هم یک بحث بود که جلسه‌مون جلسه هم روش کار کردیم و حالا نوشته هاش خدمتتون هست. من سعی میکنم که انشاءالله مجموعه این بحث ها را جزوش ترکرین شد مثلا ببینیم کل این مواد که انجام شده در نظر اون است که در یک جزء وقت که تمام شد در اختیار قرار بگیریم. این هم شلایر ماخر میخواستم بگم، یعنی شلایر ماخر با این که آدم دینداری متکلم است، اما در بحث‌های هرمنوتیکیش و همچنین در بحث‌های مربوط به کلامیش این جنبه متافیزیکی را، یعنی به اعتقاد به وجود خدا و عوامل متافیزیکی را راه نمیگه. نگرشش به این مقوله ها نگرش بشری است. گیلت های مقدار از ایشون قریب‌تر شدیدتره، یعنی در مجموعه اندیشه ها و سخنان ایشون به عنوان یک متکلم اصلا مطرح نیست. آقای دیمیتاز حالا آقای شلایر ماخر فرق چون متکلمه و مدافع دینه، بیشترین تلاشش دفاع از دین بوده، اما دیمیتاز در نوشته ها و اندیشه ها چون خیلی مطرح نیست. به عنوان یک فیلسوفه، اونم فیلسوفی که به مقوله حیات پرداخته، به مقوله ذهن و نفس پرداخته، اصلا دغدغه مسائل متافیزیکی و دین و اینا را اونا نداشته، فرق میکنه با شده. برای هم یک بحث بود که حالا تفصیلش را یه نمونش را هاتون وجود بفرمایید داد. خب بحث خیلی مهم این که وقت زیادی را ازمون گرفت و یا آخرین بحث بود که قبل از تعطیلات ماه محرم مطرح کردیم، روی کرده روانشناختی در هرمنوتیک کلاسیک بود. پس به عنوان این که این من وحی جوانی را بکشون خصوصاً نه اصل اون را بله منکر نیست، به اون صورت منکر نیست، یعنی وحی را به عنوان این یک مجموعه ایست که باید به اصطلاح طرح قبلی از منبع قلبی با یک مکانیزم معین در اختیار پیغمبر قرار میگیره یا انسانی که به وحی متصل میشه، این را انکار، این را متفق نیست، این را انکار. اما اینکه اصلا ریشه و خواستگاه مطلقا ماورایی نداره، نه این صورت منکر نیست، بدا همون حالت های به اصطلاح ایشون میگوید که دین حقیقتش یک نوع احساس هست. احساس چی؟ احساس وابستگی مطلق. فقط این احساس وابستگی مطلق میشود به حقیقت مطلق، شما خون میشود خدا، اما دیگه حالا آموزه های باید های نباید های معارفی هم از اون طریق القاء میشه، افاضه میشه، این چیزی را معتقدی میشه از این فرمه، اون تجربه ای دیگه خب، آخرین همه اینها، بله همه اینهایی که ارزش ها حساب میشوند برخواستن تجربه هایی که فرد دیندار براش حاصل میشود اینان بخش از اینش یا لااقل یک بخش از آن نشأت یافته از فرهنگ و شرایط زیستی و محیط اجتماعی و وراثت و خانواده و همه اینا لذا اون وقت وحی یک امری نیستش که صد درصد خالص و ناب از عالم بالا افاضه میشود تا عالم پایین را هدایت کند یه چیزیست معجون میتونی این عالم پایین هم برش اثر داره در تکوزون هست در پیدایش هست سمان همون بس بحثیست که امثال آقای سروش این هم از در کردن این فضل هم میگفتیم که میگویند که وقت یک نوع تجربه هست یه تجربه درونی و یه تجربه چی؟ بیرونی محصول تجربه های درونی و بیرونی پیامبر این میشود دین میشود شریعت میشود بحث این صورت همین بالاخره یه جوری به عبارت دیگر این رفت میدهد به عالم بالا اما قالب ریزی به اصطلاح تفصیل خصوصیات اینها دیگه به اون عالم مرتبط نیست اصلش چرا؟ اساس و ریشهش را اگر بخواهی حساب بکنی چرا ارتباط دار؟ در این حد قاعده میشه این قاعده خالص دارم پس این بحثایی بوده که ما در جلسات گذشته در طی سال تحصیلی درباره هرمنوتیک کلاسیک عرض کردیم. مجموعه یادداشتایی که داریم و به امید پروردگار متعال که دو تا بحث هم داریم اینم تمام بشه، مجموعه‌اش را که آماده شد و یک جزوه‌ای در اختیارتون قرار خواهیم داد انشاءالله. کل این بحثای تعریف رو یعنی قبل از اینکه به هرمنوتیک نو کلاسیک و مثلا مدرن اینا به تعتازیم دیگه سعی می‌کنیم که مباحث مربوط به این هرمنوتیک کلاسیک شست و رسته این پنج شیش محوری که حالا یا بیشتری که داشته این مثلا یک جزوی منفق بشه و دیگه در اکتر دوستان قرار بزن یکی دو تا بحث داریم از این مجموعه مباحثی که در هرمنوتیک کلاسیک مطرح شده اینا هم عرض می‌کنیم یکی از اونها این است که بله گفتیم دیگه این را گفتیم که آخرین بحثی را که در جلسات قبل از تحصیلات داشتیم بحث روانشناسی فهم در هرمنوتیک کلاسیک بود و به خصوص در هرمنوتیک دینتایی البته این هم در شلای ماکر مطرح شده بود هم از در دینتایی همین دیگه در حد اشاره است نمی کنم بعضی از این مباحثشون مباحثش انجام دادیم تمام خب، حالا بحث جدیدی که در ادامه مباحث هرمنوتیک کلاسیک از میخوانده کنیم مثلا زیاد سنگینی هم نیست اما هرکش هم بیفایده نیست بلاغل این مباحث عناوین یا سرسرسه ها در این مجموعه کامل باشه این هست که معتقد هستن فهمیدن فهم معنی اثر و متن به صورت دایره وار انجام میگیرد دایره است اون وقت اسم این رو گذاشتم دایره هرمنوتیک یا دور هرمنوتیکی پس این مطلبی است که گفتم که فهمیدن در مورد معنی یک متن اثر به صورت دوری و دایره وار انجام میگیره و اصطلاحا میگن دور هرمنوتیکی حالا من مطالبی را هم از شرایط ماهر عرض می کنم خدمتون هم قبل از او و هم بعد از این دیتای تا این مطلب نظر بازتر و روشن‌تر عمدتاً این مطالب را از کتاب علم هرمنوتیک آقای ریچارد کارنر عرض می کنم از در منبع این کتاب علم هرمنوتیک صفحه 97 و 98 و صفحات دیگرش خلاصه شدن اون چیز مربوط به شلایر ماهره بیشتری اینجا صفحه 97 و 98 عبارتی که یادداشت کردم اول میخونم بعد توضیح میکنم. از نظر شلایر ماهر فهم عبارت است از دوباره تجربه کردن اعمال ذهنی مؤلف متن. به قول مکرر گفته شده این مضمون حالا با عبارت های مختلف که این آیان فهمیدن را به تجربه دوباره یا گاهی بازسازی یا بازتولید معنا و فهم بخشید بازتولید و بازسازی فهمی که توسط مؤلف انجام گرفته این بارها بود زیرا فهم از بیان پایان یا ثابت آغاز می شود یعنی چی؟ فهم از کجا آغاز میشه؟ ما موقعی که میخواییم وارد فهم معنا بشویم از کجا شروع میکنیم؟ نگوید از بیان پایان یافته که مراد از این بیان پایان یافته همون نوشتار این نوشتاری که الان ثابته دیگه نوشتار که دیگه متحول نیست فعلا قادرگیری شده در این عبارت ها ثابت اگه بخواهید اون حرف دلتایی را هم مد نظر بگیرید اثری که تحقق پیدا کرده فرض فرمایید که یک اثر هنری یک تابلوی نقاشی مثلا الان اینو بهش میگم بیان قبلا هم اینو را از طریق اصطلاح بیان که اینو میگن فقط عبارت ها و کلام اینو نیست متنم که میگن همین مراده اینا اصطلاحات فرضی داشته باشید متن وقتی مفهوم میاد بیان متن مقصودشون چیزی است که توسط مؤلف یا صاحب اثر تحقق پیدا کرده تعین پیدا کرده ما وقتی که مثلا وارد تخریجن بشیم از این شروع میکنیم بگه چی واضحه ما میریم سراغ متن این بیانی است که ثابت شده و در اختیار ما اما اینجا ایست نمی کنیم این آغاز فهمه نه همه یه فهمیدن از اینجا ما شروع میکنیم فهمیدن را خب چه؟ حالا به عبارت نگاه کنیم عبارت نستا فهم از بیان پایان یافته و ثابت آغاز میشود این ها که از کدیم یعنی چی؟ میریم سراغ این متنی که نوشته هست مثلا فرض کنیم که متن مکاتب یا متن اطفال ما از اینجا شروع میکنیم کجا میرویم؟ و به اون حیات ذهنی باز می‌گردد و اینجا شروع میشه اما می‌رود به کجا؟ به اون حیات روحی و ذهنی که بیان از اون برخواسته این حرف درست نیست همینجه هر چی دلش آدم می‌خواهد بفهمد هر اثری را که می‌خواهد معناشو بفهمه اینجوریه از یه امر ثابتی شروع می‌کنه اون وقت نفوذ میکنه به کجا؟ به اون چیزی که منشه این اثر شده اما روش علمیه عبارت خود ما از بکن بگیم روش علمیه درسته؟ اثر را میبینه ولی خب بالاخره این اثر مؤثری داره منشه داره میره سراغ اون منشه به عبارت دیگر میگوین کار مفسر عکس کار مؤلف کاری را که مفسر انجام میدهد برعکس اون کاری که مؤلف انجام میدهد مؤلف از کجا شروع میکنه و به کجا منتهی میشه از حیات ذهنی درونی از شروع میکنه منتهی میشود به این اثر که متن باشه ولی مفسر از کجا شروع میکنه مفسر از اونجایی را که کار مؤلف تمام شده شروع میکنه یعنی از این اثر و از این بیان شروع میکنه برمیگرده با اون ریشه ای که مؤلف از اونجا آغاز کرده بود نه واضحه دیگه، مطلب خیلی روشنی که کار مفسر دقیقا عکس کار مؤلفه به این صورته. حالا این هم میشه یه جور دیگه هم باز گفتن هم البته بعضی گفتن درست هم هست، مثلا کار هر میشود که انبیا چطور شروع شده؟ کار متربی ها و انسان هایی که تحت تربیت انبیا چطوریه؟ انبیا از بالا وصل شدن آمدن پایین، نزول دیگه اینجور نیست، یعنی یک انسان هایی هستن متعالی وصل شدن به اون مبدأ متعالی، حقایق رمز دار بعد در اختیار بقیه قرار میدن. انسان ها باید چطور بکنن؟ انسان ها از اینجایی که حالا انبیا البته انبیا کارشون تمام نمیشه ایش باشه، خود اونا هم دائما در این فضا قرار دارن، ولی به هر حال اون محصول رو آوردن دیگه، باید ها نباید ها، اونا دیگران از طریق این حالا میرن بالا و نزدیک بشن به اون جایگاهی که انبیا از اونجا اومدن، اینطور دیگه. حالا این مثال کار نشته باشه، آن مثال قبلی خود این مثال رو هم دلید، کار مفسر عکس کار معلف، این حتی خیلی روشن رو دقیق هم هست دیگه، معلف از درون شروع می کنه، این از دنیای ذهنی روحیش تجربه درونیش حتی می زنه متنی را اثری را انجام می کنه، مفسر برعکسه، یعنی از اون جا که کار معلف تمام شده شروع می کنه متن باشه اثر باشه سر می زده با اون حیات ذهنی معلف. این تا اینجا که مطمئن خیلی واضحه. حالا ادامه باشه ایرانها را ملاحظه کنید، نوید اصلی قاعده نبنایی که این بازسازی بران استوارت دور هرمنوتیکی است. اصل کار هرمنوتیک به کار تفسیر معلوم شد، کار فهم معلوم شد که چیه، برعکس کار مؤلفه کار مفسر از اونجایی شروع میکنه که ثابته تا برگرده به اون تجربه های درونی مؤلف. اینجا یک اصلی هست، آدم میگن این کار بر اساس این اصل شکل میگیره که اینا بهش میگیم دور هرمنوتی یا دایره فهم. حالا چیه؟ آرام آرام میگیم جلو تا معلوم میشه. من عبارت ها رو میخوانم تونید. فهم اساسا عملی ارجاعی است. اینه که دارم میخوانم از همون کتاب علم هرمنوتیک پالمر. فهم اساساً عملی ارجاعی است. حالا یعنی چی این عملی ارجاعی؟ یعنی بازگشت داده است، برمیگرده به یه جای، مقایسه‌ای ارجاعی. ما چیزی را با مقایسه کردن با چیزی دیگر که از قبل میدانیم میفهمیم. مجهولات ما از کجا تقضیه می شوند که به علم تبدیل می شوند؟ از معلومات ما دیگه، غیر از اینه، یعنی مجهول را با مجهول که نمی شه حل کرد. علال قاعده اینجوریه که ما اگر می کنیم چیزی را بفهمیم از معلومات ما استفاده می کنیم، درسته؟ مطلب خیلی واضحه، به همینجوره. فکر را هم معنی کردن، گفتن که حرکتان علل مبادی و من مبادی علل مرادی، درسته؟ از مجهول این سراغ معنی. حالا سخن ظریف و لطیف در اینجا این هستا که این معلومات پیشین ما که به این مجهول کمک میکنه، این مجهول را حل میکنه به فهم میرسیم، بگونه این که نسبت به خود این چیزی که ما الان نمیدانیم به گونه ای هم میدانیم. این راجع به چیز واحد نیست، یعنی اون چیزی را که الان نمیدونیم و میخواییم بفهمیم در این حال میفهمیم که میخواییم بفهمیم، یعنی مثل اینکه یه فهمی اینجا ازش داریم و از اون فهمی که داریم کمک میگیریم تا به یه فهم دیگری هم برسیم. این میشه اون دور هرمنوتیکی، دور در فهمیدن ها. چون اگر بگیم مثلا ما الف را با ب میفهمیم خب یه چیز دیگه است، چون ب را فهمیدیم حالا الف را فهمیدیم، فهمیدیم نه، ما الف را که میخواییم بفهمیم به کمک ب میفهمیم، تمام برم که میخوام بفهمیم از خود این الف به صحبت میگیم تو رو میفهمیم. یعنی گویا فهمیدن یک چیز وامدار خودش هم هست. اینو میگم دور در فهم به گونه ای دایره واره، هم نمیدانم و هم میدانم. این مطلب ایسا حالا یه خود باز توضیح از میکنم با مثال روشن تر میکنم، عبارت ها رو باز میکنم مجددن ببینید اینجوری عبارت ها میکنید. ما چیزی را با مقایسه کردن با چیزی که از قبل میدانیم میفهمیم. بنابراین ما یک چیز را هم میدانیم و هم نمیدانیم، از این جهت که در سه فهم آن هستیم چون بفهمیمش دیگه، در صدق این که این را بفهمیم پس نمیدانیم. این تحصیل حاصل که نمیشه گفت. الان ما در جستجوی فهمیدنیم، پس معلوم میشه نمیدونیم که در این جستجوی میشه. و از این جهت که فهم آن همینه که میخوایم بفهمیمش، همین فهمیدن در گروب درک پیشین نسبت به آن هست. یعنی به این معنی که اگر اصلا فهمی نداشتیم نمیتونستیم دوباره هم فهم پیدا کنیم، پس معلوم میشه میفهمیم، معلوم میشه فهم داریم. یعنی یه چیزی را هم میدونیم و هم نمیدونیم، آن را میدانیم در موارد. حالا برای اینکه این مطلب روشن بشه دقت کنید، مثال میزنن، عالی مثال زدن. یه مثال شان بله، حالا یه قدر تفت میده ما با اصطلاحات آیان بگیم، با ادبیات یه قول آیان ادبیات کنها بگیم، بعد میبینیم که این مطلب را ما خودمونم با یه بیان دیگری داشتیم. اما حرف معروف فخر رازی را نمیخواستم الان بگم، آیه اشتاق رو اشاره کرد که گفته بود که اصلا تعریف امکان نداره. جایتون هست دیگه، نمیدونی شمیده این حرف اشکال شبهی معروف فخر رازی را گفتت که اصلا نمیشه. برای خاطر این که اگر هیچ نمیدانی، اگر نمیدانی که مجهول مطلق لا یخبرن، مجهول مطلق اگرم میدانی چی شدم بخواست بدن تحصیل حاصل من میشه. اشکال معروفی از فخر رازی که از مباحث ما فلسفه ما هست. تو اون وقت جوابش رو گفتن که هم حرف شما درسته، هم میدانی هم نمیدانی. مطلب از شما یعنی اونجا که اشکال کرده بود که اگر نمیدانی خب مجهول مطلق میشه، درباره مجهول مطلق هیچ گزارش نمیشه داد، اصلا جستجوش هم نمیشه کرد. مجهول مطلق لا یخبر عنه به ای خبر انسان، درسته؟ و اگر هم نمیگید آقا میدانیم تو دیگه دنبال چی هست، خب میدانیم. اون وقت جوابش را خواهد دیگران گفتم که به اجمال و تفصیل. حالا به گونه این بحث آقایون همین خواهد شد، من تو خود سب کنیم با ادبیات خودشون هم بگیم. این ها اومدن مثال زدن، گفتن کل را با جزء، هر جا کل و جزء دقیقه فهمید، گفتن هر جا که رابطه بین کل و جزء باشه، این تعامل به عبارتی هست، این توقف دو سویه به اسمش میذارن دو، که از این سوی اونو میفهمیم، از اون سوی اینو میفهمیم، یعنی رفت و بازگشت فهم ارجاعی نگفت ارجاعیه، هر جا که رابطه کل و جزء باشه اینطوری. بعد جمله را مثال زدن برای این کل و جزء، اومدن یک جمله را مثال زدن. جمله از چی درست میشه؟ از کلمه، از جمله از کلمات درست میشه. خب گفتن که بدون اینکه کلمه را کلمه باشه و معنی داشته باشه جمله معنی نداره، کلی که جمله است تکونش، تحققش، معنایش در دروب معنای چیه؟ اجزایش، یعنی کلمات. اجز قضیه این کلمات اون معنی ویژه‌ای که در این کل پیدا می کنند اینا از کجا می گیرن؟ اگه کل نبود آیا این معنی را پیدا می کردن؟ نه خیلی حتی هست. پس جمله که کل است یه معنی میده، از کجا معنی حاصل میشه؟ از اجزا. ولی اگر اون اجزا نباشن یا معنی نداشته باشن، اگر اجزای جمله یا نباشن یا از اون معنی نداشته باشن، کل اینو نخواهد شد، کل معنی نخواهد داشت. عکس قضیه، عکس قضیه. این اجزا معنی ویژه‌ای که در این ساختار پیدا میکنن، معنی خاص در این ساختار پیدا میکنن، از کجا حاصل شد؟ از کل حاصل شد. ولی اگر این کل نباشه، اون جایگاه ویژه هم معنی نخواهد. حالا من این را خودم روشنتر میکنم مثالش، نگاه کنید، مثال خیلی ساده. همین جمله خیلی ساده را در نظر بگیریم که میگوییم که سند شیشه را شکست. میخوام ببینیم که این تعامل کل و جرم و به اصطلاح این آقایان دور هرمنوتیکی و دایره فهم چطوره؟ که هم معنی کل در گرو معنی جزه و هم معنی جز در گرو معنی کله. من یک توضیح رو اول عرض کنم که مقصود این آقایان، حالا تشریح نکرده هم ولی علی القاعده مقصودشون این که ما وقتی که میگوییم اجزا، این کلمات معنیشون را از کل میگیرن، این مقصودشون معنای لغوی نیست، معنایی که در معاجم نوشتن، در معاجم لغت، در فرهنگهای لغت، اون مراد نیست. جمله باشه نباشه، سنس یه معنی داره، در کتاب لغت رو دور کنید اسم خاص. شیشه معنی داره، شکستن معنی انفرادی، معنی لغوی ها را تعبیر می‌کنه، درسته؟ ولی اینا یک معنی نحوی، دستور و زبانی و نحوی هم پیدا می‌کنن و دارن. اون چیه؟ اون اینه که مثلا سند معنی فاعلی داره، شیشه معنی مفعولی داره، شکستن نسبتش به سنگ صدوری، نسبتش به شیشه وقوعی. این دیگه تو کتاب لغت ننوشته. اگه شما کتاب لغت رو نگاه بکنید دیگه ننوشته سنگ فاعل است، شیشه مفعول است، و شکستن نسبتش به سنگ جنبه صدوری داره و نسبتش به مثلا شیشه جنبه وقوعی داره. این چیزی نیست. اینو ما از کجا میفهمیم؟ اینو ما از جمله میفهمیم. پس این حرف اینو درسته. میخوام بگم که این را آدم یا چیزی میشه، این چه حرفیه؟ که معنی کل در گروه معنی اجزا، دوباره معنی اجزا هم در گروه معنی چه کله. این حرف درسته. بذار بنده تأکیدم این بود به تعابیرم که اون معنی خاصی را که اجزا پیدا میکنن راست میگه، بدون این کل معنی نداره. از این طرف هم که خیلی واضحه که ما اگر سنگ نباشه، مثلا تو این جمله‌ای که من عرض کردم، شیشه هم نباشه، شکستن هم نباشه، حتی این جمله درست نخواهد شد. جمله مبتدای خبری نسبت به اوریه‌ای داره دیگه، از اینو داشتیم. پس این میشود دور هرمنوتیکی. یعنی ما این جمله سنگ شیشه را شکست، یه جمله هست که یه ساختار داره، اینو از کجا میفهمیم؟ چون قبلا سنگ رو میفهمیم. اگه معنی سنگ رو بلد نبودیم یا نمیدیم جمله یعنی چی، درسته؟ اگر مثلا فرض کنیم که معنی شیشه رو نمیدونستیم، از این جمله چی نمیفهمیدیم. پس اگر ما این جمله رو میفهمیم و معنی داره برای ما، چون اجزا را قبلا میفهمیم، حالا این معنی داره. ولی عکسش هم هست، اگر این کل نباشه، این کل برش داریم، این جمله نباشه، اون معنی خاصی که شیشه فاعل است و چی مفعول است و سنگ فاعله و نسبتش صدوری و وقوعی، اینم حاصل نمیشد. پس فهم این معنا و تکون این معنای خاص در درون کل، اینم در درون این. این یک مثالی است که در مورد جمله میشه پیاده کرد. و آقای شرایر ماهر معمولا نه این بایی توضیحی که من عرض کردم، این نیست این کتابها. حتی سربسته در وسته گفتم همطور کلی گفتم بله، فهم جز در گروه کل و کل هم در گروه جزه. بعدم گفتم مثل جمله و کلمات که معنی جمله بدون کلمات فهمیده شده است، این راحت. این که جمله را بدون کلمات نمیشه فهمید حتی بسیار روشن درست بسید، اما عکسش خوده ابهام داره که با این مثالی که عرض کردم روشن میشه. این یک مثال در جمله، شما اگر فرمان شده من باز مثال دیگه میخوام بزنم روشن میشه. از نظره حالا هر تعبیری که بکنیم بگیم بالاخره یک نحو معنایی وجود داره که این معنا را در کل که قرار میگیره و از طریق کل ما میتونیم، ولی قبلا نمیتوانیم این معنی خاص را در نظر بگیریم. جانم اونم حالا یه مطلب دیگر ایست باز اونم رمز حرف بله اونم یه حرفی خیلی نداره، نگاه کنید اونم باز یک مطلب دیگری، اونم حالا یه مطلب دیگری غیر از اینی که من عرض کردم که بگیم که جمله به ما کمک میکنه، مثالی که آیه اشاره میده من در معانی حقیقی و مجازی مرادشونه که مثلا ما اگر کلمه ید را یا مثال معروف در آیه شریفی قرآن ید الله او غریبی هم این کلمه ید چه معنی داره؟ میگیم به این ساختار که نگاه میکنید میگه البلدت فی ید الامیر، شهر در دست امیر فرمان رواست. این کلمه ید در اینجا به معنای قول نیست، اینا ما از این ساختار میفهمیم یا از این قرائن میفهمیم که مرادی نیست. اینم حالا میتونه یک بیان دیگری باشه که کل به ما کمک میکنه تا ما بتوانیم اون جود را هم معناش را بفهمیم در این کاربرد خاص، یعنی کاربرد خاص چی داره. اون مثالی هم که بنده عرض کردم که کل نیست، همه جا دیگه هست، اینکه معنی حقیقی معنی مجازی بوده. حالا نگاه کنید این آیت فرمایید اگر ما بیاییم یه خورد اینا توسعه بدیم، یعنی از این نسبت اجزا و کل در یک جمله بیرون ببریم، خودی وسیع‌تر نگاه بکنیم، البته همون رابطه رابطه کل و جز ارسا دو سویه سخن در اینه که تأثیرگذاری و تأثیرپذیری دو سویه است، دوریوار دایره وار. اما یه خود این وسیع‌تر از این ببینیم، مثلا چطوری ما یه مفهومی رو در نظر بگیریم از مفاهیم، مفاهیم ذهنی را فلسفی باشه، فقهی باشه، کلامی باشه، فیزیکی باشه، از مفاهیم، از مفاهیم اندیشه ها، مفاهیم، مثلا مفهوم امکان، علت، معلول، استثقاء، مثلا یه چیزا دیگر مفاهیم، وجود، حرمت، ضرورت، شما نگاه کنید این مفاهیم رو، خوب دقت کنید اینها چه عرض کنند، این مفاهیم یه معانی دارد، خودشون به تنهایی دیگه معنی دارن دیگه. از هر کس سوال کنن که آقا وجود این چی؟ یا که وجود این حتمی چی؟ یه حتمی باید حتمیت ضرورت کرد. اما این وجود را که الان یه معنی اجمالی داره همه میدیم من میشیم امکان میتونه باشه میتونه نباشه در این حتم این معنی را همه بلده. ولی اگر این در یک افق معنایی قرار بگیره یا در یک متنی قرار بگیره، در یک متن خاصی به افق معنایی خاصی قرار بگیره، اون وقت معنی ویژه پیدا میکنه. درسته که الان یک معنی کلی داره ها اجمالی، ولی اگر همین واژه که یک متن